اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سر آغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکار ما لیلا محبیب عظیمی به توجه می رسانه.
با عرض سلام مجدد مشروع خبرهای افغانستان جهان. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید که جهان باید ممنوعیت بر سفر اعضای حکومت طالبان را گسترش بخشد. مایکل مکال رئیس این کمیته شب گذشته در صفحه اکس یا توییتر سابق خود با اشاره به ورود یک تن از اعضای حکومت طالبان به اروپا نوشت که این غیر قابل قبول است. عبدالباری عمر رئیس اداره غذا و دوای حکومت طالبان اخیراً با سلواکیا، بلژیم، هلند و آلمان سفر کرده است که واکنش شماری از مقامات اروپایی را نیز برانگیخته است. عزیز سرشار رئیس مرکز فرهنگی کنر در آلمان که در نشست با این مقام طالبان شرکت کرده بود به رادیو آزادی گفته است که آقای عمر ابتدا با ویزای شنگن برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به هلند و سپس به سایر کشورهای اروپایی سفر کرده است. عبدالباری عمر روز شنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که در سفر به اروپا با افغانها در هلند، بلژیم، سلواکیا و آلمان دیدار کرده که تصاویر این دیدارها را بعداً منتشر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا گفته است که اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا برنده شود با طالبان معامله تجارتی را انجام خواهد داد و بار دیگر کنترل میدان هوایی باگرام را به دست خواهد گرفت. ترامپ که روز شنبه در منطقه فورت داج ایالت آیووا در میان جمعیت از مردم سخنرانی می‌کرد گفت میدان هوایی باگرام را به خاطر افغانستان نه بلکه به خاطر نظارت چین می‌خواهد در کنترل داشته باشد. ترامپ 77 ساله همچنین ادعا کرده است که میدان هوایی باگرام یک ساعت با جای فاصله دارد که چین میزایل های هسته‌ای خود را تولید می کند. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده می گوید میدان هوایی باگرام بزرگترین و قوی ترین خط پرواز را دارد و گفت اما ما آن را رها کردیم. این میدان هوایی باگرام سالها قبل میلیاردها دلار هزینه برد. حالا کی میدان هوایی باگرام را اشغال کرده است؟ چین. میدان هوایی باگرام بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در افغانستان بود اما نظامیان آمریکایی به تاریخ دوم ماه جولای سال 2021 میلادی این میدان هوایی را تخلیه نمود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. معترضان در ایالت بلوچستان پاکستان دیروز دوشنبه 20 نوامبر مسیر ترانزیت کاروانهای تجارتی را در گذرگاه مرزی چمن سپین بولدک میان افغانستان و پاکستان مسدود کردند. معترضان دلیل این اقدام را واکنش اعتراضی به مقررات سختگیرانه از سوی پاکستان برای رفت و آمد قبایل دو سوی مرز خواندند. حکومت پاکستان به تازگی تصمیم گرفته است که از این پس هیچ شهروند افغان حق نخواهد داشت که بدون پاسپورت و ویزا وارد آن کشور شود. شماره از احزاب سیاسی پاکستان به شمول تحریک تحفظ پشتون در این تظاهرات شرکت کرده اند. شماره از اعضای تحریک تحفظ پشتون یا PTM در کنار شماره از پناهجویان افغان در شهر پاریس پایتخت فرانسه در مخالفت با اخراج اجباری و دست جمعی افغانها از پاکستان گرد همایی کردند و سازمان ملل متحد خواستند که هرچی زودتر در برابر پاکستان اقدام جدی کند. معترضان تصمیم پاکستان در برابر مهاجرین افغان را خلاف معیارهای جهانی خوانده و هشدار دادند که به اعتراضات خود در سرتاسر اروپا ادامه می دهند. مالک بازی نماینده تحریک تحفظ پشتونها در اروپا گفت از این به بعد تظاهرات ما در کشورهای مختلف اروپا ادامه دارد تا زمانی که تصمیم جابرانه پاکستان علیه افغانها متوقف شود و پاکستان از این کار خود عقب نشینی کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. جنگجویان گروه تندرو حماس با نیروهای اسرائیلی که تلاش کردند خود را به بزرگترین کمپ مهاجرین غزه برسانند و روز یکشنبه درگیر شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز با وجود درگیری مقامات ایالات متحده و اسرائیل گفتند که دستیابی به یک معامله برای رهایی شماری از گروگان‌ها نزدیک است. حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 نفر را گروگان گرفت. سپس اسرائیل حملاتش را علیه گروه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود آغاز کرد. به گفته مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس، در حملات اسرائیل تاکنون بیش از 12,000 نفر در غزه کشته شده اند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. یک مقام کوریای جنوبی دیروز دوشنبه کوریای شمالی را تشویق کرد تا پرتاب پلان شده ستلایت استخباراتیش را انجام ندهد. رئیس اداره عملیات در دفتر لویدرستیز کوریای جنوبی گفت اگر کوریای شمالی این پرتاب را انجام دهد، اردوی کوریای جنوبی نیز تدابیر مورد نیاز را برای حفاظت از زندگی و امنیت مردم خود اتخاذ خواهد کرد. از آغاز سال 2022 بدین سو کوریای شمالی بیش از 100 آزمایش پرتاب میزایل را که برخی از آنها مرتبط به ستلایت های جاسوسی است انجام داده است. روزلین کارتر، بانوی اول سابق ایالات متحده و همسر جیمی کارتر، به سن 96 سالگی درگذشت. مرکز کارتر با نشر خبر وفات وی افزود که وی به دلیل ابتلا به بیماری درگذشته است. کارتر در طول ایفای وظیفه‌اش من حیث رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر سالیان 70 با همسرش روزلین در ایفای امور کاری خود اعتماد کامل داشت و حتی در سال 1977 روزلین را در یک مأموریت به امریکای لاتین اعزام نمود تا به دیکتاتوران وقت بر سر قدرت در آن کشورها پیام وی را مبنی بر این که او با آنها کمک نظامی و سایر انواع امداد را و دلیل تخطی از معیارهای حقوق بشر فراهم نمی کند برساند. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، دیروز دوشنبه 20 نوامبر در یک سفر غیر منتظره وارد کیف پایتخت اوکراین شد. آستن که توسط قطار رای آهن از پولند وارد اوکراین شد، با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور و رستم اومروف وزیر دفاع اوکراین ملاقات کرد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا ضمن ستایش از تلاش‌های اوکراین برای شکست تهاجم روسیه بر آن کشور گفت کمک ایالات متحده به کیف برای درازمدت ادامه خواهد داشت. زلنسکی سفر آستن را با آن کشور اشاره بسیار مهم برای اوکراین توصیف کرد و ضمن قدردانی از کنگرس و مردم ایالات متحده به خاطر کمک به اوکراین گفت ما به حمایت شما حساب میکنیم. این دومین سفر آستن به اوکراین است، اما این سفر در شرایط خیلی متفاوت صورت میگیرد، زیرا در حال حاضر توجه جهان به جنگ میان اسرائیل و حماس معطوف شده است. انتظار می رود آقای آستن با مقام های ارشد حکومتی و اردوی اوکراین ملاقات کند و در رسانه اکس در رابطه با این سفر نوشته است که وی به کیف برای انتقال این پیام سفر کرده است که ایالات متحده و حمایت خود از اوکراین علیه تهاجم روسیه ادامه می دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. یک نهاد امدادرسان موسوم به اسلامیک ریلیف با نشر یک سروی تازه از وضعیت عودت کنندگان در ترخم نگرانی کرده و گفته که این ماجرا با مشکلات متعدد از رهگذر سرپناه، غذا، آموزش، تسهیلات بهداشتی و آب آشامیدنی مواجه هستند. در حالی است که سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان و یک مسئول کمیته بین المللی نجات افغانستان در کابل با فرارسیدن زمستان و وضعیت سختی که این عودت کنندگان با او مواجه هستند اظهار نگرانی عمیق کردند. شرح بیشتر از وضعیت این عودت کنندگان افغان محمد احمدی در گزارش تقدیم میکنه.
یافته های یک سروی نهاد امدادرسان موسوم به اسلامیک ریلیف نشان می دهد که 92% از خانواده های افغان عودت کننده به افغانستان از پاکستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. 90% بدون سرپناه هستند. 71% نیز به تسهیلات بهداشتی به ویژه تشناب به آسانی دسترسی ندارند. طبق این سروی 83% از سرپرست خانواده های مصاحبه شده ها گفتند که کمتر از 2 وعده غذایی در روز دارند. این نهاد امدادرسان گفته است که هدف اولیه این سروی شناسایی و پاسخگویی به نیازهای عودت کنندگان افغان از پاکستان در منطقه مرزی ترخم بود و این سروی از طرح واکنش اضطراری در آینده پشتیبانی خواهد کرد. انوارالحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان در گفتگوی اختصاصی اخیرش با شبکه جیو نیوز آن کشور گفت که در قبال پناهندگان فاقد مدرک اقامتی و اداره امور حکومت این کشور باید تصامیم سختی را اتخاذ کند. حاجی نوردین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان هفته گذشته گفته بود که هزاران شهروند افغان که از پاکستان اخراج شدند با وضعیت شدیداً سخت مواجه هستند.
موضوعات یک ده نفر یا 100 نفر نیست، تقریبا 1,700,000 یا 800,000 نفر است و بدون مشکلات و تکلیف هم نیست. زمستان است پیش روی ما، واقعیت من یقین دارم که مهاجرین هم مشکلات بسیار زیاده روبرو هستند، مسائل دوای زیاد، مسائل صحتشان است، مسائل خوراکشان است، مسائل زمستان است، سردی است، موضوعات بسیار زیاد پیش رو داریم و خصوصا در امارات خیلی چلنج بزرگ است.
شهروندان افغان که به کشورشان عودت میکنند گفتند که آنها در انتقال پول نقد و اموالشان از پاکستان با تعزیراتی مواجه هستند. بسیاری از این عودت کنندگان طی چندین دهه زندگی در پاکستان صاحب کار و بار و خانه هستند. از سوی دیگر کمیته بین المللی نجات در افغانستان نیز در مورد نجات پناهندگان افغان عودت کننده از پاکستان و روبرو شدن آنها با وضعیت سختی در زمستان اظهار نگرانی عمیق کرده است.
زمستان نزدیک است و آب و هوا هر روز در حال سرد شدن است. بنابراین این وضعیت نگرانی بزرگی برای مردم است که به کشورشان عودت می کنند. آنها به سرپناه فوری نیاز دارند، زیرا اکثرشان جای امنی برای رفتن ندارند و این یک تشویش جدی به خصوص برای زنان و کودکان است، به خاطر که آنها همین حالا زیر خیمه زندگی می کنند.
ماه گذشته پاکستان گفته بود که اخراج صدها هزار پناهجوی فاقد سند اقامت داران کشور را در پاسخ به بی‌علاقگی حکومت طالبان به اقدام علیه تندروانی انجام داده که از افغانستان برای انجام حملات در پاکستان استفاده می کنند. امری که مقام‌های حکومت طالبان آن را رد کردند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان دیروز یکشنبه درباره تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از آن کشور گفت که شیوه اخراج پناهندگان افغان از پاکستان در جهان نمونه‌ای ندارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
20 ماه نوامبر مصادف بود با روز جهانی کودک. جهان در حال از این روز تجلیل کردند که وضعیت کودکان در افغانستان دستای عمل کرده حکومت طالبان و خصوص در قبال زنان در حاشیه قرار گرفته و افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی و تأثیرات سوی دیگه که حکومت طالبان بر اجتماع وضع کرده به یک کشور کاملا نامساعد برای کودکان مبدل شده. در رابطه با وضعیت و شرایط زندگی کودکان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، لینا روزمی مصاحبه با راهیلا کویر کارمند پیشین یونیسف و فعال حقوق زنان انجام داده که اینک پیشکش
می‌کنه. مسدود شدن مکاتب برای دختران، تغییر نصاب تعلیمی پسران، بحران اقتصادی، اوضاع و بی‌ثباتی کشور، چه تأثیرات سوی را روی کودکان به نظر شما بر جا گذاشته؟
شما می‌دانید که کودکان آینده سازان افغانستان هستند و این البته یک نقل قول بسیار معروف است در افغانستان. بنابراین وضعیتی که امروز در افغانستان است، مثلا عدم دسترسی به مواد غذایی سالم یا عدم موجودیت مسئولیت غذایی، چی دسترسی، چی موجودیت و چی سلسله غذایی، نبود آموزش درست برای اطفال و یا یک سیستم و روش آموزشی سالم برای اطفال، همچنان اطفال دختر که امروز کاملا از آموزش محروم هستند، موجودیت خشونت در خانواده ها، موجودیت خشونت در برابر اطفال و نبود یک حکومت قانونمند که بتانه یک قانون مناسب نسبت به اطفال در کشور وضع بکنه، عدم آگاهی خانواده ها، تمام از اینا باعث شده که اطفال متاسفانه یک سرنوشت درست، یک وضعیت مناسب نداشته باشه که به آینده جامعه و با آینده از او طفل به عنوان یک انسانی که باید توانمندی های لازم خود در زندگی خود، خانواده خود و جامعه خود داشته باشه. تاسفانه این شرایط بر اطفال افغانستان مساعد نیست. افغانستان امروز در خلای یک قدرت قانونی و یک حکومت قانونی به سر میبره که متاسفانه بسیاری از قوانین در افغانستان امروز نقض شده و منع شده، از جمله قوانینی که نسبت به اطفال در افغانستان وجود داشت توسط حاکمیت طالبان لغو شده. اطفال بیشتر سلامت ببینن.
بله خانم کبیر، مشکلاتی که کودکان در افغانستان دارن، کار در کشتزارهای کوکنار، مسلح‌سازی کودکان در جنگ‌ها، کار در سرک‌ها و غیره برای تمویل خانواده‌هایشان است. به نظر شما این وضعیت تا چه حال در افغانستان حاد از در حالی که جان مصروف جنگ‌ها و تنش‌های مختلف است و حکومت طالبان هم ظرفیت رسیدگی به این موضوعات نداره؟
یک وضعیت بسیار جدی است. متأسفانه که وقتی که یک حکومت قانونمند در افغانستان وجود نداشته باشد، میتونه که هر روش غیر قانونمند در افغانستان رشد بکنه یا امو زمینه کارهای غیر قانونی و جنایت در افغانستان مساعد شود. مثلا چی کشت کوکنار و یا چی قاچاق مواد مخدر به صورت کلی در افغانستان متاسفانه امروز بسیار رشد کرده و راپورهای مختلفی که از سازمانهای بین‌المللی وجود داره زمینه ایرش در افغانستان وجود داره. همچنان با و تروریستی که در افغانستان هست در ما، همچنان که اطفال به کارهای شاقه وادار میشن، اطفال به سربازگیری وادار میشن، اطفال متاسفانه به جای زیک به مکتب برن به یک سیستم آموزشی سالم دسترسی
داشتن. نگرانی بزرگ شما در آینده نزدیک برای کودکای افغانستان چیست اگر وضعیت هم متباقی بمانه؟
نگرانی عمده است که اطفال به تهدیداتی که مواجه هستن، میتونه اطفال البته از لحاظ پرورش خود، طفلا از لحاظ پرورش فیزیکی و روحی و همچنان فکری خود اطفال سالم ببار نمیان که متاسفانه شخصیت درست و سالم و توانمند را که باید داشته باشن و از عهده خود براین، این شخصیت در اطفال رشد نمی کنه که در نتیجه این اطفال و قاچاق انسان و کارهای شاقه و ازدواج های اجباری و ازدواج اطفال مواجه هستند و در کل از طفلی که امروز زندگی میکنه در آینده یک انسان برده ساخته میشه که او صلاحیت و توانمندی تصمیم گیری خودم در زندگی نداره.
شمار از اعضای تحریک تحفظ پشتونها یا پی تی ام در کنار شمار از پناهجویان افغان در شهر پاریس در برابر اخراج اجباری و دست جمعی افغانا از پاکستان یک گردهمایی را برگزار کردند. اعتراض کنندگان تصمیم پاکستان در برابر ماجرای افغان خلاف تمام معیارهای جهانی دانستند و سازمان ملل خواستند تا هر چه زودتر در برابر پاکستان اقدام جدی کنند. جلال میرزاد از گردهمایی اعتراضی گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
اعتراض اعضای پی تی ام، شعارهایشان ضد پاکستان. میگویند که پاکستان با پناهجویان افغانستان برخورد غیر انسانی انجام داده و سرمایه های آنها نیز از سوی پلیس این کشور به تاراج برده شدند. هرچند مقام های پاکستانی پیش از این گفته بودند که پلیس به سرمایه ها و اموال پناهجویان کار نداشته است.
از این به بعد تظاهرات ما در کشورهای مختلف اروپا ادامه دارد تا وقتی که تصمیم جابرانه پاکستان که بر سر افغان ها آورده متوقف شود و پاکستان از این کار خود عقب نشینی کند.
این اعتراض از سوی جنبش تحفظ پشتونهای پاکستان یا پی تی ام در دل پاریس راه‌اندازی شده. اما شماره دیگر از پناهجویان افغانستان نیز شرکت کردند. اعتراض کنندگان خواهان توقف فوری بیرون کردن اجباری و دسته جمعی پناهجویان از پاکستان هستند.
ما در واکنش به همین تصمیم پاکستان اینجا جمع شده ایم تا به جهانیان صدای خود را برسانیم. این کارانان سرپیچی آشکار حقوق بشر است. هر کمکی که به نام مهاجرین پاکستان از سازمان ملل متحد و یا دیگر کشورهای جهان میگیرد هر چی زودتر متوقف شود.
بر اساس ادعای مقام‌های پاکستانی در حال حاضر نزدیک به 1,700,000 پناهجوی افغانستان در پاکستان بدون اسناد اقامت قانونی زندگی می کنند.
با این همه واکنش های داخلی و خارجی هنوز هم مقام های پاکستانی بر بیرون شدن بدون قید شرط پناهجویان افغانستان از پاکستان تاکید دارند. بر بنیاد آمارها از اول ماه نوامبر تا اکنون بیشتر از 300,000 پناهجوی افغانستان از پاکستان بیرون کشیده شدند. فصل سرما و نبود امکانات از چالش هایی هستند که این پناهجویان را در افغانستان با مشکلات زیادی روبرو ساختند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید. نهاد امریکایی اهدای ملی برای دموکراسی جایزه امسال خود در بخش خبرنگاری و رسانه‌های مستقل افغانستان اهدا کرده و این جایزه را نازیه هاشمیار مجری تلویزیون آمو به نمایندگی از رسانه‌های مستقل افغانستان دریافت کرد. در این رابطه نجیب خلیل گفت شنودی داشت با خانم هاشمیار که اینک به توجه می‌رسند.
این جایزه به کی‌ها و کدام نهادها داده میشه؟
تشکر خانم خلیل. من نازیه هاشمیار هستم، مجری خبر تلویزیون آمو. خب این رسانه به نمایندگی از تمامی این جایزه به نمایندگی از تمامی رسانه های مستقل و آزاد که فعلا اونا به یک نوع در تبعید به سر میبرن اهدا شده و همچنان برمیگرده این جایزه به او رسانه ها و خبرنگارانی که در داخل افغانستان همچنان با مشکلات و چالش های بسیار زیاد که فرارویشان است در امر اطلاع رسانی به اونا هم اهدا شده. پس به نمایندگی از رسانه های آزاد و مستقل نت یا این جایزه را به تلویزیون عموم اهدا کرد که من هم افتخار دریافت این جایزه را به نمایندگی از تمامی رسانه های مستقل افغانستان داشتم.
دریافت کردین. همانطور که شما اشاره کردین سرکوب شدید رسانه ها در مدت بیشتر از 2 سال در افغانستان توسط حکومت طالبان جریان داره. اهدای این جایزه چقدر میتونه که توجه جهانیانه در قسمت امی سرکوب شدن رسانه در مجموع در افغانستان جلب کنه؟
خب فعلا وقت نگاهی می اندازیم در امر اطلاع رسانی و خبرنگاری در افغانستان و وضعیت رسانه ها در افغانستان، دیده میشه که فشار روز به روز در حال تشدید است و حتی دیده میشه که تغییر در محتوای رسانه هایی که فعلا در داخل افغانستان اینا فعالیت میکنه همچنان زیر حاکمیت طالبان دیده میشه. پس وضعیت اطلاع رسانی در افغانستان اگر اشاره داشته باشیم به این نسبت به گذشته وخیمتر شده و حالا ای که رسانه هایی که در بیرون از افغانستان میان فعالیت میکنن و اطلاع رسانی میکنن بر افغانستان و صدای مردم افغانستان میباشن، بدون شک میتونه که تاثیرات خود در بخش از ای که هنوز هم آزادی بیان در افغانستان نفس میکشن، ما هایی که چی در داخل افغانستان هستیم و یا هم در بیرون افغانستان، این فرق نمی کنه. امی که ما کار خود دنبال می کنیم، به نظر من این کلانترین یک دستاورد می تانه باشه برای مردم افغانستان در بخش آزادی بیان و اهدای چنین جوایز همچنان می تانه که نمایندگی از حمایت و یا هم تشویق نهادهای مستقل بین المللی مثل که حالا نت در آمریکا از فعالیت می کنه میتونه یک نشانه از حمایت و یا هم تشویق برای رسانه ها و خبرنگاران افغانستان باشه.
ناجبین شما در یکی از رسانه ها در افغانستان کار میکردین، با همکارتون به تماس هستین نیستین؟ اونا در چه وضعیت قرار دارن؟
رسانه ای که من کار میکردم رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود که من مدت 4 سال در اون رسانه من حیث مجری خبر و همچنان گزارشگر کار کردم. حالا بعد از آمدن طالبان به قدرت دیده میشه که محتوا که کلان تغییر خورد، حتی حالا یک مجری زن و یا هم یک کارمند زن هم در او اداره دولتی که یا رسانه دولتی که زیر نام رادیو تلویزیون ملی افغانستان است دیده نمیشه. پس دیده میشه که به شدت رسانه ها حتی خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان فعلا در سرکوب هستند و تحت سانسور شدید قرار دارن و وضعیت همچنانی نیست که مثلا قبل از حکومت طالبان آنچه که بیان میشد و یا هم آنچه که آزادی بیان به او گفته میشد و خبرنگاران و رسانه ها در کل کارهایشان به صورت مستقل انجام میدادن، حالا چنین چیزی نیست. من قبلا یادآور شدم که فعلا فشار تشدید پیدا کرده و حتی تغییر در محتوای رسانه ها تحت حاکمیت طالبان دیده میشه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که عملات اسرائیل در باریکی غزه ادامه داره، مخالفت‌ها در داخل ایالات متحده در برابر حمایت رئیس جمهور بایدن از این حملات رو به افزایش است. صدها کارمند حکومتی اداره ریاست جمهوری بایدن و کنگرس ایالات متحده طی نامه‌های سرگشاده عنوانی حکومت جو بایدن خواستار تامین آتش‌بس در غزه شدند. یک اقدام در حال صورت گرفته که به گفته قصر سفید برخی پیشرفت‌ها به خاطر قراری آتش بس موقت بین اسرائیل و حماس صورت گرفته. تحولات مرتبط با جنگ میان اسرائیل و حماس از سید عبدالرحمن می‌شود.
در این رابطه در مورد یا با ترتیب کنندگان حداقل دو نامه سرگشاده صحبت کرده که در یکی از این نامه ها حدود 650 کارمند حکومتی امضا کرده و این کارمندان همش به بیش از 30 اداره دولتی تعلق دارند. البته در این نامه کشته شدن حدود 1200 اسرائیلی که به تاریخ 7 اکتبر در نتیجه حمله حماس کشته شدند، این عمل نیز تقبیه شده. و نامه دوم از سوی حدود 1000 کارمند اداره USAID ترتیب و امضا شده که در اردوی این نامه ها از رئیس جمهور بایدن خواسته شده است تا به خاطر تامین آتش بس در جنگ بین اسرائیل و حماس دست به کار شود. و هدف این نامه ها این است تا واشنگتن پالیسی خود را به سوی اقدامات عاجل تغییر بده و مانع کشتار فلسطینی های بیشتر شود. البته تنها نامه های سرگشاده نیست، بلکه در برخی موارد در مورد برگزاری محافل یادبود نیز گزارش شده و در برخی موارد گفته شده که برخی از کارمندان اداری کانگرس حتی در مقابل کمره های رسانه ها قرار گرفتن و صدای خود را بلند کردند. البته قبل از این، یعنی حدود 2 هفته قبل، یک نظرسنجی از طرف خبرگزاری اسوشیتد پرس و با همکاری یکی از مراکز تحقیقاتی در ایالات متحده صورت گرفته بود که در اون نظرسنجی هم حدود 40% کسانی که اشتراک کرده بودند اقدامات یا عملیات نظامی اسرائیل را گفته بودند که اسرائیل در این راستا از حد عبور کرده است.
بله، خب تلاش ها برای یک توافق نامه آتش بس موقت جریان داره. پیشرفت در سی آتش بس صورت گرفته یا خیر؟
امیدواری ها به خاطر نایل شدن یک موافقه هم در واشنگتن و هم از طرف مقام های اسرائیلی وجود داره. سفیر اسرائیل در واشنگتن در این مورد ابراز امیدواری کرده که ممکن در چند روز آینده چنین یک کار صورت بگیره. قصر سفید نیز عین امیدواری را کرده، لیکن در مورد جزئیات از اینکه چه میگذره در بین مذاکراتی که جریان داره گفته که نمیخواهند تا در ملای عام در این مورد چیزی بگویند. لیکن وزیر خارجه قطر یک روز قبلی را گفت که پیشرفت صورت گرفته و فقط چند مانعی که وزیر به گفته وزیر خارجه قطر موانع عملی و لوجستیکی است، هنوز هم در راه یا در فراراه از این مذاکرات وجود دارد. در این مورد معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز گذشته صحبت کرده و همچنان اگر کدام توافق صورت بگیره به مدت 5 روز آتش بس در غزه برقرار خواهد شد که در این مدت گفته شده کمک های بیشتر به غزه انتقال داده خواهد شد و در مقابل حماس ممکن که یک تعداد کثیر از کسانی را که در نزدش گروگان است اینا را آزاد کند.
Not finished. There is not yet a deal in place.
کار ما تا کنون تمام نشده است. توافق تا کنون وجود ندارد و فکر میکنم که با توجه به اینکه ما در گذشته نیز به نهایی شدن توافقات نزدیک شده بودیم، قبل از وقت است تا بگوییم که این توافق اجتناب ناپذیر است. نمیخواهم در مورد موضوعاتی که روی آن مذاکره میکنیم چیزی بگویم. ما در مظهر عام مذاکره نمیکنیم، ولی رسیدن به توافق یک اولویت بسیار بلند است. برخی پیشرفت ها صورت گرفته و امیدواریم که زود به نتیجه برسد تا گروگانان بتوانند در نهایت به خانه های خود برگردند.
تلاش به خاطر پایان یافتن جنگ یا توقف جنگ در غزه در حال جریان داره که برخی از وزرای خارجه تعدادی از کشورهای عربی مثل عربستان سعودی، اردن، مصر، وزیر خارجه اداره خودگردان فلسطین و همچنان وزیر خارجه اندونزیا یک سلسله از سفرها به کشورهای مهم جهان را آغاز کردند تا به خاطر از این آتش بس کمپاین کنند و این سفر خود را امروز از بیجینگ پایتخت چین آغاز کردند.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسه و ما تا چند از دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشه. روز خوشی بر شما آرزو میبریم.